دوستان نازنین، همجور که قبلا خدمتون اعلام کردم با نادیا زابهی گفتگو خواهیم کرد. درود بر شما نادیا عزیز.
سلام، بر شما روز بخیر.
نادیا عزیز، شما در 29 نشست ادواری کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل که توسط زودویند ارگانیزه شده شرکت کردید و در مورد حقوق دگرباشان و اینکه نقض در واقع مضاعف حقوق بشر زنان هست صحبت‌های کردید. اول لطف کنید برای ما توضیح بدید که آیا فرقی است بین دگرباش و همجنسگرا؟
سلام به همگی. الان تشکر میکنم از این فرصت که بتونم با شما صحبتی داشته باشم. در پاسخ به سوالتون، خیلی سوال اینه که ما در فارسی آیا الفاظ کافی برای طرح مسئله رو هنوز داریم یا نه، و جواب اینه که این واژه ها زمانی که مسئله طرح شد، که ما چیزی به عنوان گرایش جنسی رو در زبانمون طرح نکردیم و واژه هاشو نداریم، توسط زبانشناسا و افرادی که فعالیت میکنن در این زمینه های حقوق همجنسگرایان یا دیگر باشن جنسی، پیشنهاد شد. در نتیجه ما چند نوع نگاه به این مسئله داریم. بعضی ها میگن دیگر باش به معنی که فرد با جنس مخالف که فرض رابطه های استریوتایپ هست نیست و با دیگری است. دیگری میشه همجنس. خب روی این یه مقدار صحبت شده و نقدهایی شده، به همین دلیل همجنسگراها پیشنهاد شدن، گفتن کسانی که به همجنس خودشون گرایش دارن. باز روی این مثلا هم یه مقدار نقد شد، گفتن چرا میگیم گرایش، بیاییم بگیم همجنس خواه، چون این یک خواهش درونی هست و چیزیست که با فرد به وجود، از بحثه تولد به وجود اومده و در وجودشون هست و نباید به اسم گرایش بهش در واقع رجوع کرد. به هر حال ما الفاظ مختلف داریم، همچنان داریم روش کار میکنیم و فقط بحث اینجاست بگیم که چیزی به اسم گرایش جنسی وجود داره و همه مجبور نیستن و نباید با جنس مخالف باشن.
بله، خب من فکر میکنم که شرایط همجنسگراها در کشورهای مختلف خیلی متفاوته. در کشوری مثل ایران و کشورهایی که به لحاظ این فرهنگ مترقیش عقب افتاده هست، میتونه به قیمت جون یک انسان که طبیعتش اینه منجر بشه که از دست بده، ولی در کشورهای پیشرفته اروپایی این مسئله کاملا جا افتاده و در مورد ازدواج همجنسگراها تازه بحث و صحبته که بعضی از کشورها، کمی اخیراً امریکا این اجازه رو داد و مردم موافقه خودشون اعلام کردن که همجنسگراها میتونن ازدواج بکنن. لطفاً در مورد تمام این اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که دارن همجنسگراها برای شنوندگان ما توضیح بدید و اینکه چرا برای خیلی از مردم و یا در کشور ایران جا نیافتاده که این یک امر طبیعیه ولی به نوع دیگه.
بله، خیلی ممنون، چه سوال خوبی فرمودید که اینجا ما بهش اشاره کنیم. نکته اینه که در جامعه بین المللی بحث همجنسگرایی در گذشته به شکل بیماری و به شکل یک ناهنجاری مطرح شده بوده و بحثش هم به اینجا برمیگرده که کلیساها و مذاهبی که در زمانی خب قدرت بیشتری داشتن، این رو به مردم تعلیم میدادن. با گذشت زمان و با بررسی های روانشناختی و بیولوژیکی و همچنین علمی پزشکی به این نتیجه رسیدن که چنین چیزی نیست. حتی مثلا مقوله تراجنسی یکی یا ترانسجندر یا ترانسکشوال شناخته شده نبود در دانش پزشکی، علم پزشکی، که ما بخواهیم بگیم چنین افرادی وجود دارن که بدن زنانه دارن یا مثلا در واقع روحیات مردانه دارن و اینا از نظر جنسی نمیتونن با جنس مخالف کنن، چون خودشون رو اوردی مرد فرض میکنن. یا برعکس مردی که خودش رو زن میدونه. به هر حال پیشرفت‌های علمی که در دنیا به وجود اومد و بررسی‌های که روی این مسئله انجام شد به اینجا رسوند هم جامعه بین‌المللی رو و همچنین سازمان ملل رو که این مسئله نباید جرم انگاری بشه و نباید به عنوان یک ناهنجاری روانی روحی یا پزشکی بهش نگاه بشه. در سال 2011 سازمان ملل یک قطعنامه رو تصویب کرد و در واقع تبعیض بر علیه دیگر باشان جنسی رو محکوم کرد و خواست که این در دستور کار شورای عالی حقوق بشر قرار بگیره که برها این در تمام کشورها خواستن که اینو در دستور کارشون قرار بدن. این جزی از کاریه که ما توی اجلاس 28 و 29 توی این دو سری قبل انجام دادیم با همکاری سودوین و استیتمنت های بیانی های رو خطاب به کشورهایی که هنوز قوانین برای جرم‌زدایی و حتی حمایت از همچین مسئله رو ندارن در واقع بهشون تذکر بدیم که باید به وجود بیاد. نمونش ایران یا مثلا ارمنستان یا عراق و کشورهای خیلی زیاد دیگه. اما خب از اون طرف کشورهایی هم بودن که خوشبختانه با دید باز به قضیه نگاه کردن. همونطور که تو اخبار میبینید کشور ایرلند اخیراً در یک همپرسی از مردم کشورش خواست که به اصطلاح بگن که آیا موافق ازدواج قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان هستن و به دلیل شکست تمام اون تعالیمی که توی کلیساها به مردم داده میشد و همطور پیدا شدن حقایقی از رفتار کلیسا در مقابل مردم به صدای این قضیه موفق شد و رأی مردم رو آورد. همینطور در کشور آمریکا که یه موفقیت خیلی بزرگ بود. من در پاسخ به سوال شما میگم که من اسمش میذارم انلایتنمنت، اسمش میذارم یک روشن فکری که داره برای افراد پیش میاد و در واقع از اون جهالتی که یا نادانی که در گذشته بوده دارن خارج میشن و اینو به عنوان یه پدیده طبیعی دارن میپذیرن.
بله، به هر حال من فکر میکنم که همکار من جناب امیری هم سوالاتی داشتن از شما، ایشون سوالشون مطرح بکنن تا بعد من ادامه بدم. جناب امیری.
خب منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و
نادیه جان. من صداشون رو ندارم، ببخشید.
نادیه جان صدا من داری الان؟
خیلی ضعیف هستش، ببخشید.
آها الان خوبه صدا؟
باز خیلی ضعیف، من از دور صدای شما رو میشنوم.
صدا من که متوجه میشی من چی میگم الان؟ اصلا صدا میاد اصلا، یا اصلا صدا هم نداری؟
نظرت میخوام، من اصلا صدا شما رو ندارم.
مشکل فنی داریم. الان چطوری هست؟
نه متاسفانه نظرت میخوام، اصلا صداتون نمیاد.
یعنی شما صدای ایشونو اصلا نشنیدین؟
نه من فقط یه صدای خیلی دوری میشنم که چون میدونم صدای آقای امیری هست تشخیص میدم ایشون داره صحبت میکنه ولی متوجه نمیشم چی میگن. اما صدای شما خیلی شفاف و واضحه.
یک بار دیگه امتحان کنید. شما امتحان کنید اونجا ببینید دکمتون روشنه. چرا با امیری
صدای من الان دارید نادیه جان؟
فرقی کرد؟ شما شنیدید صدایشونو؟
همونطوری گنگ هستش متاسفانه، نامفهومه.
اوکی پس خانم بفرمایید شما ادامه بدید.
بله مثل این که ایشون سوالتون رو شما میتونیم به من بدین، من سوال رو برای ایشون طرح بکنم و ایشون جواب بدن.
من میخواستم یه ذره در مورد خودشون ایشون صحبت کنن که مثلا من یه مطلبی از ایشون خوندم، مشکلاتی که به علت همون دیگر باش بودنشون یا همجنسگرا بودنشون توی سوئد براشون پیش اومده، یه توضیح در این زمینه بدن که آخه بدونیم که این مشکلات از کجا به وجود اومده و چه اتفاقی براشون افتاده.
نادیا عزیز شما در سوئد هستین، در کشوری که من فکر نمی کنم مشکلی، یعنی تصور ما اینه که نباید مشکلی وجود داشته باشه برای کمجنسگرا و گویا برای شما مشکل پیش اومده، ایشون هم مطلبی از شما خوندن. لطفا توضیح بدید درباره خودتون، شرایط خودتون در اونجا و شرایط بقیه همجنسگراها به چه صورت هستش.
بله من اول از همه خدمتتون عرض کنم که بنا به شرایط ما اگرچه داریم فعالیت میکنیم، من و همکارانم در حوزه حقوق زنان و دیگر باشان و جنسی خدای من داریم همکاری میکنیم در سطح بین‌المللی که در واقع قوانین تصویب بشن و فرهنگ سازی بشه، اما فاصله ایدئال از لحظه‌ای که حالا پس کنیم مسئله طرح میشه تا لحظه‌ای که قانون به وجود بیاد جرم ببخشید.
بفرمایید.
صدای خوبی. عرض میکنم از سوء قانون ها به وجود اومده که مثلا جرم‌انگاری نشه همجنسگرایی یا حتی قوانین برای ازدواج همجنسگرایی وجود داره، اما حقیقت اینه که چون قضیه در واقع ازدواج یا قوانین مربوط به عدم تبعیض مدت طولانی نیست که تصدیق شده، جامعه از نظر فرهنگی همچنان مسائل خودشو داره. این که خدمتتون عرض می‌کنم برای اینه که بهتون بگم در واقع ما هنوز خیلی کار داریم، یعنی بحث قوانین و بحث رفع جرم‌زدایی این مسئله یه چیزه، بحث فرهنگی یه چیز دیگه. در کشور سوئد ما هنوز مؤسسات زیادی داریم برای دفاع از حقوق همجنسگرایی. این خودش معنیش نیستش که ما هوموفوبیا داریم، معنیش نیستش که تبعیض به وجود میاد و هست. من خودم تجربه هم نیستش که خب البته من مدت زیادی هست از ایران خارج شدم و از گذشته در ایران هم در رابطه های همجنسخواهانه بودم و لزوم نمیدیدم مسئله رو بخوام منسخ کنم برای افراد، به اصطلاح یه مسئله شخصی بود. اما در سوئد به خاطر این جوابی که میگم خدمت وجود در بعضی از گروه ها و بین بعضی از افراد، من مورد آزار اذیت قرار گرفتم محل کارم و یکیش یه قسمتش به خاطر خارجی ستیزی بود و مثلا نژاد پرستی، گذاشتم به خاطر هوموفوبیا و همجنسگرا ستیزی و حراسی. حالا بحث این که من مهندس هستم و در رشته مهندسی خانم‌ها تعداد کمتری هستن، خیلی خیلی مشکل داریم در این مسئله که می‌خوایم خانم‌ها را اصلا نگه داریم توی این شغل به خاطر محیط دوستانه نیست، آقایون متأسفانه رعایت نمی‌کنن، بعضی اوقات اصلا مخصوصا شرایط برای خانم‌ها سخت می‌کنن که پیشرفت کاری و موفقیت برشون سخت بشه و این مسئله بیشتر اتفاقا برای کسایی پیش میاد که از نظر کاری موفق هستن، یعنی خانم‌هایی که امیدوار هستن که بتونن اهداف کاریشون برسن، اصولا موانع زیادی توسط همکاران مردشون براشون به وجود میاد. حالا همجنسگرایی رو مضافه بر اون و همچنین خارجی بودن و به اون اگر اضافه بکنین، مسئله پیچیدگی خودشو پیدا میکنه. بهش میگن اینترسکشنالیتی یا نظریه میان برشی. این مسئله فمینیسم به معنی نظریه میان برشی مطرح میشه. یعنی من در کشور شد مورد تبعیض قرار گرفتم و که اینو من اتفاقا در نشست 29 مطرح کردم به عنوان مثال در اون بحثی که داشتیم که مسئله قوانین و یه چیزه، مسئله اجراش یه چیز دیگه است. من هنوز
نادیا جان با پوزش صحبت آقایت میکنم، شما مورد تبعیض قرار گرفتین در کجا، در چه زمینه، زمینه کاری، شغلی؟
بله، من در کمپانی اریکسون کار میکردم و کار من در کمپانی اریکسون از کانادا شروع شده بود. من 5 سال در کشور کانادا در این کمپانی کار کردم، بعد به واسطه 2 تا پیشنهاد کاری به کشور سوئد مهاجرت کردم، اونم باز تو کمپانی اریکسون. من اومدم سوئد مثلا با اون دیدگاهی که از کمپانی اریکسون در کانادا داشتم، فکر میکردم یه حرکت رو به جلو و برای شغل بهتر و موفقیت بیشتر. اما متاسفانه با توجه به شرایطی که در کشور سوئد نسبت به خارجی ها هست و همینطور به اضافه فرهنگی که اریکسون سوئد داره، یعنی اریکسون ها هر کدومشون قوانین خودشون و فرهنگ خودشون در کشورشون دارن، یعنی مثلا اگه شما اریکسون آمریکا برین تقریبا با اریکسون کانادا یه چیزایش. در حال من دچار آزار و اذیت و خشونت لفظی و کارشکنی و توهین و تحقیر در لبل های مختلف شدم و قضیه این بود که کاملا تبعیض بود که همه برخورد ها و همچنان به همین دلیل من با نیروی انسانی و با اتحادیه کارگری تماس گرفتم موقع که هنوز کار میکردم اونجا و گزارش دادم اینا رو، موارد در واقع نقض حقوق کارمندی یا انسانی هر جو کسیشو بذاریم. متاسفانه اون افرادی که منو هرش میکردن آزار ازیاد میدادن از افرادی بودن که کمپانی به دلیل نیازهای کاری، میگن بیزنس requirements، یعنی به اصطلاح میگفتن این افراد کلیدی هستن، ما باید توی کار رو نگه داریم و اون افراد هم میگفتن ما روشمون رو با تو عوض نمی کنیم و عذرخواهی هم نمی کنیم از خودمون با تو. یعنی که کار به اونجا رسید که منو با اینکه قرار نبود از گروه ما و از دپارتمان ما کسی از کار بیکار بشه، منو از کار بیکار کردن و در واقع به من گفتن به اشکال کار اینجاست که تو فمینیست هستی. و ما نه همچین آدمایی رو توی کمپانیمون نمیخوایم.
مگه من فکر میکنم که تمام زنان امروزی فمینیست هستن و مردانی هم که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن اونا پرو فمینیست هستن. همچین بهانه‌ای در سوئد بر من خیلی عجیبه.
بله ببینید، من خدمتتون باز تاکید میکنم سوئد کشور متفاوت نیست. یعنی خیلی وقت ما فراموش میکنیم که آدم ها همون آدم ها هستن و اگه موقعیتی پیش بیاد که بخوان کسی رو سرکوب بکنن به روشی خودشون به شکل خودشون انجام میدن. خارجی ستیزی و نجات پرستی یکی از مسائل عمده سوئد هست. ما اتفاقا اینو در یونیورسال پیریودیک ریویو سوئد که همین در نشست 29 هم در سازمان ملل بود.
نادیه جو میشه سوال ازت بپرسم؟ من
بفرمایید.
میگم این تبعیضی که شما میگین اینو مثلا اگر دیگر باشه سوئدی هم باشه همون تبعیض براش قائل میشه یا فقط به خاطر که شما خارجی هستین اتفاق براش افتاد؟
تشدید میشه قطعا به واسطه خارجی بودن، چون اینجا ببینین اینو یه
چون بیشتر بحث دیگر باشه و همجنسگرها مثلا ما داریم در موردش صحبت میکنیم. خب ما میخوام بدونیم که در سوئد هم مثلا تبعیض قائل میشن در مورد دیگر باشه و همجنسگرها؟
بله عرض میکنم خدمتتون، در قوانین چنین چیزی اجازه داده نمیشه، ولی شما خیلی سخت ثابت بکنید که این کارفرما این فرد رو به واسطه دگرگوش بودن انداخته بیرون، چون انکار میکنن. چیزی که در آمریکا هم هست، یعنی قوانین در بعضی از ایالات آمریکا اجازه نمیده که تبعیض صورت بگیره، ولی وقتی که عملا شما میبینین تحقیق میکنین میبینین این فرد تنها کسی بوده که از کار بیکار شده و دلایلش هم خیلی ساده برمیگرده و هم هیستوری خشونت در محل کار رو تمام اون برنامه‌هایی که سر کار برای اون فرد پیش اومده رو میتونید بک‌تک کنید. من از دکتر سرتیفیکیت دارم، از یونین، از اون انترویوی که نشون دادم خدمتتون تلویزیون سوئد قبل از اینکه اون گزارش رو در مورد اتفاقی که برای من افتاد پیرین پخش بکنه تحقیق کرد. یک هفته وقت گذاشت، با خود اریکسون صحبت کرد، با اتحادیه کارگری صحبت کرد، با مؤسسه دفاع از حقوق همجنسگرایان صحبت کرد و اونشون به سوئدی بود. اون جلسه فکر میکنم شما نتونستین صحبت ها رو بدین که چی میگن، داری تمام اونا در اون مصاحبه سوا سهه گذاشتن که این اتفاق افتاده. و من الان یکی از فعالیت هم نه تنها کار با شورای حقوق بشر سازمان ملل وسط کشور هاست، ولی با ارگانیزیشن هایی هستش که در داخل شرکت ها و در گروه های پروفشنال کار میکنن و تشویق میکنن که افراد همجنسگرا آشکارسازی بکنن، چون خیلی ها میترسن آشکارسازی بکنن. به محضی که آشکارسازی بکنن ممکنه رئیسشون هوموفوب باشه، همکاراشون هوموفوب باشن و طرف رو اخراجش میکنن. من این رو خدمتتون عرض کنم که من تو دو تا ارگانیزیشن، یکیشون الان بورد ممبر هستم، اسمش هست پروفشنال LGBT Alliance Sweden، که برای کار روی حمایت از دگرباشان جنسی در محیط کار فقط فعالیت میکنه و هدف این است که ما حمایت کنیم بچه هایی که بتونن آشکارسازی بکنن بدون ترس. دومیش هم یک گروه بین‌المللی دیگه هست اسم Lesbians Who Tech که بیسش در آمریکا هست و در شهرهای مختلف دنیا نماینده داره. من نماینده استکهلمش هستم و هدفمون این هست که به زنان دگرباش که در محیط‌های مهندسی کار میکنن کمک کنیم که هم بتونن آشکارسازی بکنن، همین که در واقع فرهنگ سازی بکنیم که این قضیه دیگه از طرف امپلویرها، از طرف کارفرماها و از طرف مردهایی که همکار این زنان هستن چیز غیر عادی نباشه و برعکس مسئله باشه که اونا بهش احترام بذارن و بخوان حمایت کنن ازش.
خب نادیا جان، من میخوام یه سوال دیگه ازت بپرسم. در مورد دیگر باشه که داخل ایران هستن، آیا با اون ارتباطی داری؟ برای اونام تونستی کاری تا الان انجام بدی یا گروهی یا حمایت میکنه اینا رو؟ در مورد اینا چیکار کردی شما؟
بله آقای، من خدمت هستم که ما به دلیل اینکه وطن من کشور من ایران هست، ما بسیار کانسرن هستیم، بسیار نگران هستیم به واسطه شرایطی که الان هست. همونطور که توی اون پنل یا اون گفتگویی که تو سازمان ملل داشتیم من خدمت شما دوستان عرض کردم، در ایران همجنسگرایی جرم‌انگاری میشه و هیچ قانونی برای حمایت از همجنسگران وجود نداره که هیچ، بلکه اگه کسی طبق قوانین اسلامی که من مفادش هم اونجا خدمتون گفتم توسط چهار مرد که شاهد هستن جمعی شهادت بدن که این فرد مثلا همجنسگرا هست، همجنسگرایی ثابت بشه تا حکم اعدام رو هم برای اون فرد اعمال میکنن، از صد ضرب شلاق تا اعدام. مثلا اینجاست که من با بچه ها در تماس هستم با حفظ رعایت نکات امنیتی که خب لازم هست و هدفمون این هستش که چه بچه داخل ایران و چه اونایی که برای پناهجویی میان کشورهای همسایه مثل ترکیه رو حمایت کنیم. من خودم از نظر فرهنگ سازی و علمی و حمایت ساپورتی که به اصطلاح اونا یک کسانی رو داشته باشن خارج از ایران، چون بعضیا فامیلیشون اصلا قبول نمی‌کنه، یعنی حتی به خانواده درجه اولشون نمیتونن راجع به همدستگاه خواهیشون صحبتی بکنن. به اونا حمایت بدیم. بچه های ترکیه رو مسائلشون رو با کمیسر عالی مطرح میکنیم، ازشون میخوام که روال بررسی پرونده ها رو تشکیل بکنن، به خصوص در موارد خاص که احتیاج به حمایت هست. خیلی وقتا با گزارشگر ویژه که آقای دکتر احمد شهید باشن گزارش های خاصی در رابطه با وضعیت زیست دیگر باشن جنسی در ایران تهیه میکنیم و میفرستیم. و همه اینا به این سمت سرداری میده. و همطور در یو پی آر ایران ما یه استیتمنت داریم و به طور خاص از دولت ایران خواستیم که همجنس گرایی رو جرم‌زدایی کنه و تبعیض و هر خشونتی رو نسبت به اینا در واقع حذف بکنه. ولی خب تا این لحظه ما هنوز پاسخ جدی یا مثبت یا واضحی از دولت ایران در این مورد نگرفتیم متاسفانه.
نادیه عزیز، میخوام ببینم که افکار عمومی رو چطور میشه آگاه کرد نسبت به این مسئله؟ آیا راهکار شما ارائه میدین؟
بله، ببینید من با گروه های مختلفی هم کار میکنم. من یک نفر هستم، با تعداد فعالینی که تو این کار هستن فارسی زبان رو عرض میکنم، تعدادش واقعا دلسوز هستم. مثلا من میتونم بعدا اگر مایل باشین منابع رو معرفی بکنم که سایتی هست که ما مطالب رو از انگلیسی ترجمه میکنیم و برای بچه ها میذاریم، حالا چه به صورت ویدیو، چه به صورت صدا، چه به صورت مقاله. بعد من فکر میکنم نمونه های از افراد موفق، نمونه های از افرادی که همجنسگرا هستن ولی بیمار نیستن، چون تمام اینا تصاویر مخدوشی هست که از همجنس خواهی به مردم نشون داده شده. و اگر ما بتونیم با شرایط منطقی که توی یک دایلوگ برابر به وجود میاد به جامعه ارائه بکنیم، بگیم اینا حقایقی هست که ما داریم برای شما مطرح میکنیم، مثلا طبق این مقاله علمی مسئله اصلا به صلاح ناهنجاری نیست، یا به صلاح طبق این ما را ارقام به این شکل مثلا داره قضیه ثابت میشه که تو ژنتیک به این شکل هست. اگه بایم هر دستاورد علمی باشه و ما ترجمه بکنیم و ارائه بدیم و به جامعه فرصت تحلیل بدیم، من فکر نمی کنم صحبتی که میگن از دل برات به دل میشینه، چرا که نه. من بگم که الان من از یه سری از پدر مادرها نامه میگیرم که ما مشکل نداریم اگه بچه‌مون همجنس خواه باشه، بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتیم، بعد از اینکه این مطالب رو خوندیم و با افرادی روبرو شدیم که موفقن، عادین، ولی خب اینطوری هستن. مثلا فقط خواستشون در زندگی اینه که رابطه عاشقانه‌شون با یه همجنس باشه. نه.
شما اشاره کردی به ژنتیک، آیا این ژنتیک منتقل میشه؟
ببینین این بحث خیلی پیچیده است. ما هنوز به یک در واقع دریافت باز در نتیجه علمی خیلی ثابتی رو این زمینه نرسیدیم. اما این که در ببینید شما اگر در بشریت که جای خود، اما حتی در موجودات دیگه ما همجنسگرایی رو میبینیم و این به این شکل داره تحلیل میشه که توی اِوولوشن زیست محیطی که ما اولا موجودات داریم انگار یه همچین وریشن، یه همچین رنجی وجود داره. و من ندیدم هنوز مقاله‌ای که به طور خاص بتونه به این کروموزوم و به این ژن و به این مثلا مرحله از تفاوت‌ها مثلا میتونیم اشاره بکنیم برای همجنسگرایی. ولی من با مثلا نوروساینتیست‌های صحبت کردم که وقتی باشون در مورد همجنس‌خواهی صحبت می‌کنم میگن که اسکن مغز افراد همجنس‌خواه متفاوته. مثلا شما اگر چند نفر همجنس‌خواه بذارین توی محیط آزمایشگاهی و اونها رو از نظر تصاویر جنسی بهشون نشون بدین، به همطور یه سری افرادی که دیگر جنس‌خواه هستن، ایریاهای از مغز که فعال میشه برای همجنس‌خواه ها متفاوته در مقایسه با دیگر جنس‌خواه ها. و این واکنش های عصبی و نورولوژیکی خودش جریانی رو ایجاد کرده به تحلیل رفتار جنسی افراد و هنوز هم اینو در جریان هست. من فکر نمی کنم به این زود سادگی و به این زودی بشه جواب ثابتی و مشخصی به این قضیه داد.
یعنی در واقع میشه اینو گذاشت نوعی از جنسیت، درسته؟
ببینید من اینجا اتفاقا سوال جالبی کردیم. جنس و جنسیت فرق داره. جنس میشه مثلا فرض کنید میگی یه کسی زن هست یا مرد، این جنسه. ولی جنسیت مثلا شما فرض کنید میگی من هویت جنسی این هستش که مثلا من هموسکسوال هستم، اینا رو ما باید تفاوت بکنیم. مثلا کسی که تراجنسی هست زنه تو بدنش ولی مرده و اصلا باید تغییر جنسیت بده بدنش، یا باید که نه اگه دلش بخواد بتونه بدنش با اون چیزی که واقعا فکر میکنه هست تطابق بده. ما اینا رو نمیتونیم اینجا طرح کنیم، خیلی مسئله بزرگتر از این حرف هست. ولی دو کلمه جنس و جنسیت با هم فرق داره، sexual orientation and sexual identity که ما تعریفش با جنس و جنسیت فارسی میگیم، باید یه جای دیگه یه بحث دیگه بازش بکنیم.
با سپاس از توضیحات که دادی و من که دیگه سوالی ندارم، اگر که بچه ها سوال ندارن.
خب من هم تشکر میکنم شما نادی از اون که پذیرفتی با ما گفتگو داشته باشی.
خواهش میکنم از شما، ممنون، در خدمتتون هستم.
روزی خوبی برات آرزو میکنم، امیدوارم که هرچی زودتر روزی بیاد که زنان که در کشور ایران، حالا به هر حال در کشورهای دیگه کم و بیش اینها به حقوقشون تجاوز میشه، در ایران اگر که زن باشه و همجنسگرا یا همجنسخواه باشه این در واقع مضاعف سرکوب میشه حقوقش. امیدوارم که یک روز بیاد که اینها متوجه بشن یک مسئله امر طبیعیه و به این صورته و باعث نشه که از حقوق انسانشون اینا محروم بشن و حتی به قیمت جونشون تمام بشه. وحشتناکه واقعا همچین مسئله. روز خوبی برات آرزو میکنم، امیدوارم که در فرصتهای دیگه موردی که بود خاصی با ما در میون بذاری با ما در تماس باشی و ما گفتگوهای بیشتری با داشته باشیم.
حتما، ممنون از این صحبت. روز خوبی برات آرزو میکنم.
شادکام و سرفراز باشید.
ممنون.